محمد رضا محمدیان کارشناس اقتصادی رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. نخبگان و توان شناختی، نخبگان و اقتصاد. با هم به ادامه صحبت‌های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی گوش می‌کنیم.
بر همین که تطاقا می‌فرمایند که مهار تورم متوقف است به رشد تولید و رشد تولید هم در دست مردم است. خب ببینید جنس نگاهی که وجود داره در حوزه رابطه بین مردم و همه این فضاهایی که ما بهش تحتمون فضاهای نامطلوب داریم استفاده میکنیم یا به تعبیری داریم بیان میکنیم، برمیگرده به جنس رابطه بین مردم و نقشی که برای مردم تعریف میشود در واقع در این حوزه. خب عادتا اشرافی‌گری وقتی که میاد به عنوان یک سند در نزد یک طبقه در واقع مطرح میشه، وقتی که سوال میکنیم که خب آقا شما همه آنچه که داری تولید میکنی متوقف به اوضاع داخلی است، اصلا در داخل است، چه ربطی به دلار داره که وقتی دلار نوسان پیدا میکنه تو هم از خودت نوسان میدی؟ پاسخی که میشنویم پاسخ قانع کننده ای نیست، چون همه چی گرون شده پس من هم گرون میکنم. این همون مدل روش گرگ علیه انسان است که در واقع به لحاظ اقتصادی و اجتماعی میاد در واقع اتخاذ میشه. یا وقتی که سوال میکنیم که خب آقا دلار رفت بالا شما هم بردی بالا جنست رو، چرا وقتی دلار میاد پایین جنست رو نمیاری پایین؟ مجددا پاسخهای مغالطه آمیز و سفسطه گرایانه ای میدن. خب در مجموع نهایتا جامعه دچار یک نوع خاصی از به هم ریختگی یا اختلال میشه که در این اختلال دیگه منافع ملی و منافع مردمی در کلان اصلا مد نظر قرار نمیگیره. چه آنچه که من میتوانم از این راه گذر دریافت بکنم و اندوخته بکنم به هر قیمتی ولو به قیمت از دست رفتن وضعیت روانی در جامعه به مصابه امید به وضع موجود، این رو انجام میدم و کارم رو در واقع پیش میبرم. پس من بعد یک فضایی که در واقع میاد ایجاد میشه نشأت گرفته از رابطه بین اقتصاد، اقتصاد به معنی جزئی ترینش، یعنی سفره، یعنی سفره، یعنی جیب، یعنی قدرت خرید، یعنی مانور در واقع تأمین، نه به معنی غیر ضروری ها بلکه معنی تأمین ضروریات زندگی در هر جامعه ای، میاد و در کنار یک مفهومی تحت عنوان فروبستگی هایی که حالا اینها در مجموع با هم دیگه امکان داره اثر میدانی بگذاره و مردم رو وارد یک فضای دیگه ای بکنه صورت میگیره. پس کارگزاری که احیانا یا احتمالا اشرافی بر موضوعات روانی جامعه ندارد، کارگزارانی که احیانا اشرافی بر راه حل ها برای این موضوعات ندارن، و کارگزارانی که احیانا و احتمالا نقش مردم رو کلن میخوان ندید بگیرن در خیلی از موضوعات و عمدتا در درون خودشون به گردش هایی در واقع میخوان برسن، در مجموع باعث میشه که مردم احساس کنه که سهمش و نقشش در این تولید و در این مهار سهم و نقش به سزایی نیست. پس وقتی که مسئولیتی بر دوشش گذاشته نمیشود و نقشی رو برای خودش متصور نیست، قاعدتاً در مقام یک منتقد، اما نه صرفاً یک منتقد منصف، امکان داره در مقام یک مغزننده و یا قرزننده که البته به جای خودش محفوظ است و خیلی جاها هم این نشأت گرفته از درستی است به دلیلی که مسیر اینجوری رو حرکت کرده قرار میگیره، این نقش آفرینی قاعدتاً ضد تولید خواهد بود و دقیقاً در راستای افزایشه در واقع تورم صورت میگیره و نهایتا میرسه به همون یأس و اتفاقاتی که افتاده. پس یکی از مهمترین اتفاقاتی که ما در این حوزه اقتصاد شناختی داریم راجع بهش صحبت میکنیم، چگونگی نقش پذیری نخبگان است. در چگونگی نقش دادن یا تعریف نقش برای مردم به مثابه عالمان و عاملان در حوزه میدانی و روانی در حوزه اقتصادی به مثابه یکی از فاکتورهای بسیار جدی در تفکیک وضع موجود و وضع مطلوبی که امروز ما داریم و یا حتی عبور از وضع موجود و نیل به سمت وضع مطلوبی که میتونه اتفاق بیفته.
آقای دکتر ببینید، ما اگر بخوایم یه نگاه جدی به این بخش داشته باشیم که فضا رو از فضای گفتگو محور به سمت عمل محور در واقع بخوایم پیش ببریم، به نظر من خلأ این بخش خلأ اون عدم شناسایی برنامه عملیاتیه. یعنی ما اگر این برنامه عملیاتی رو اگر احصا کرده باشیم و استفاده کنندگان از این برنامه رو هم مکلف بر اجرای این موضوع کرده باشیم، فکر میکنم شاید 70% از مسیر رو در واقع بتونیم به درستی طی کنیم.
نقطه مقابلش میشه کارگزار بی برنامه.
دقیقا. چرا که وقتی که توی این بخش ها ما ورود پیدا میکنیم، یعنی فاز شاید مطالعاتی این بخش ها رو داریم نگاه میکنیم، ما بعضی از مجموعه های در واقع کارگزاران ما، شاید اصلا بشه بعضی از وزارتخانه ها رو وقتی که داریم بهش نگاه میکنیم میبینیم اینا بخش های از اعظم از اقتصاد رو در اختیار دارند، به ظرفیت و تناسبی که اون مجموعه وزارتخانه داره به همون تناسب، به طور مثال دارم عرض میکنم، اگر یک وزارتخانه 30% از اقتصاد ما در اختیارش هست، اما خروجی که از این مجموعه ساختار اقتصادی این وزارتخانه داره خارج میشه حتی کمتر از 15%. چرا؟ چرا که داریم میبینیم که اگر منابعی که در واقع تو این مجموعه استحصال داره میشه، چه در حوزه تولید که گلوگاه‌های تولیدی ما رو در اختیار دارند و امروز حرف برای گفتن تو بحث حوزه‌های تولید دارن، چرا که وقتی که می‌بینیم منابع ناشی از صادرات این مجموعه ها به چرخه در واقع اقتصادی ما برمیگرده، فلودائت حتی به عنوان مسکن اثر وضعی بسیار قوی در واقع تو این بخش ها وارد میکنه. پس یعنی عملا ما این گلوگاه ها رو حتی شناسایی نکردیم به عنوان یک گلوگاه اثرگذار برای کنترل مسائلی که در قالب یا تورم یا عدم رشد در واقع داشتیم. اگر بخوایم این موضوع رو نگاه کنیم، باید به این فرایند برسیم که هرچی تصدیگری دولت رو بتونیم در این بخش ها کمتر بکنیم و این رو در اختیار بخش در واقع غیر دولتی که امروز موظف خودش رو میدونه که ساختار اقتصادی خودش رو در تراز مثبت قرار بده. ما باید ته کار یک مجموعه اقتصادی برای پایدار بودن این باشه که تراز مالی اقتصادی مثبتی رو داشته باشه. آیا مجموعه های اقتصادی خصولتی و دولتی ما آیا الان امروز در جایگاهی هستند که این تراز مالیشون به نقطه سر به سر حتی باشه؟
اگر بود وضعیت این نبود.
خب کجا حالا اثر وضعی این رو داریم؟ وقتی که ما در حوزه های بالادستی ما، در حوزه انرژی، نفت و گاز، فولاد، در تمامی این موضوعات وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که صنایع بالادستی ما دارن قفل میشن. صنایع بالادستی که در اختیار بخشش در بخش در واقع حاکمیتی قرار گرفته و عملا دولتی که داره برای این موضوع داره تصمیم میگیره، صنایع بالادستی ما در واقع متوقف میشه، به تناسب این صنایع میاندستی ما متوقف خواهد شد، به تناسب این صنایع پایین دستی ما متوقف خواهد شد. قاعدتا این حوزه در واقع سیکل زنجیره تولید ما از بالا به پایین و از پایین به بالا، بخشایی که در واقع داره اینو باید در کنار هم در واقع قرار بگیره یا به صورت کامل در اختیار یک مجموعه قرار بگیره و بر اساس اون یک مجموعه حوزه نظارتی در اختیار کسی دیگه قرار بگیره. ما عملا کنترل ساختار حاکمیتی که باید ساختار حاکمیتی فقط به عنوان یک ناظر و کنترل کننده و سوپاپ در واقع اطمینان عمل میکنه، این هم در واقع خودش مجری است، هم ناظر هم هست. عملا مجری نباید ناظر باشه. تو ساختار در واقع اجرایی وقتی ناظر خودش هم مجری میشه، عملا خروجی کار اون اتفاقی میفته که در واقع نباید باشه. ما اینا رو شناسایی کردیم، نخبگان ما اینجا ورود پیدا کردن، بله ورود پیدا کردن، دانش بنیان ها ورود پیدا کردن، اما استفاده از اینها هم اتفاق افتاده. ما میبینیم در حوزه هایی که خود نمایشگاهی که در خود حسینی حضرت امام در واقع برگزار شد و خود حضرت آقا زمان طولانی مدتی رو برای اون مجموعه گذاشتن، سند افتخارات عظیمی رو از اون مجموعه ما داریم دریافت میکنیم. چرا در اون مجموعه وقتی این خروجی وقتی داریم میبینیمش، آیا در حوزه های مختلف هم این تغییر و دگرگونی اتفاق افتاده؟ اونجایی که رکن اصلیه ها، یعنی ما باید عملا این بخش در واقع فاز مطالعاتی که حتی تبدیل به خروجی هم در حوزه های کوتاه مقدار آزمایشگاهی اتفاق افتاده ولی تبدیل به حوزه صنعت نشده، اون رو داریم میبینیم. اون دانش بنیان زمانی تبدیل به حوزه صنعت و اتصالش به بازار میشه که در واقع فاز عملیاتیش رو در واقع اجرایی کرده باشه دیگه. این رو نداریم، ما این خلل رو داریم اینجا میبینیم. ورود نخبگان به این بخش و عدم در واقع استفاده از حضور نخبگان در این بخش شاید میشه گفتش که یک باگی رو ایجاد کرده که این حد فاصله در واقع برنامه ریزی تا اون خروجی که مد نظرمون هست.
اونی که به نظرم میرسه مهمترین کارهای ما کارهای اقتصادی است. کشور باید رشد اقتصادی بده، بدون رشد اقتصادی کار پیش نمیره. ما مشکل معیشت مردمی و رفاه خانوار رو داریم در کشور به طور محسوس. این بدون رشد اقتصادی علاج پذیر نیست. ما اگر بخوایم فقر رو برطرف بکنیم، اگر بخوایم رفاه خانوار رو در کشور رشد بدیم، این احتیاج داره به رشد اقتصادی در کشور. بدون این امکان نداره. خب رشد اقتصادی اگر بخواد پیدا بشه، تولید اگر بخواد افزایش پیدا کنه، باید ثبات اقتصادی باشه، تورم باید مهار بشه. امروز یکی از کارهای اساسی که مسئولین کشور قوه مجریه، قوه مقننه، دستگاه پیگیری، دستگاه اجرایی به عهده دارن اینه که علاج کنن. علاج پذیره، اینجور نیست که علاج نداشته باشه. راه داره، باید راهشو پیدا کنن، علاج کنن تورم. این ثبات اقتصادی، ثبات قیمتها، اینا کشور رو پیش میبرن. پس نگاه باید این نگاه.
گیرنده های شما روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز تنظیم شده. اینجا صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. با هم به ادامه صحبت های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی گوش میکنیم.
یکی از اتفاقاتی که اینجا میتونه شاید به عنوان شاخص قرار بگیره، ارزیابی و بررسی مدل های کارگزار یا کارگزاران در چگونگی بهره گیری از ظرفیت های داخلی در حوزه اقتصاد شناختی در یک جامعه تلقی میشه. خب هرچه مدل قوی تر، هرچه مدل غنی تر، قاعدتا مسیر هموارتر. اما من برداشتم اینه که ما در حوزه اقتصاد، علل خصوص اقتصاد در شاخه روانیش، حالا میدانیش که تحقیقا اولای نسبت به این عرض بنده، هیچ مدلی برای چگونگی بهره‌گیری از حد اکثر ظرفیت ها نداریم. برای همینه که پرتی منابعمون زیاده به رغم داشتن منابع بالا. استکاکمون زیاده. خب این استکاک زیاد در اقتصاد با لبه های دیگر جامعه مثل اجتماع، فرهنگ، سیاست، امنیت و سایر حوزه ها معمولا یک جور درگیری های داخلی و درگیری های درونی رو میاره ایجاد میکنه که به جای افزایش تولید به چگونگی مهار این درگیری ها باید در واقع پرداخته بشه. و نهایتاً این که اون سرعتی که باید اتفاق بیفته، اون سرعت رشدی که باید اتفاق بیفته حاصل نمیشه. و به این معنی نیست که اگر امروز سرعت 10% کاهش پیدا کرد 5 سال آینده بشه این رو تو 2% نگرش داشت. خیلی وقتا این 10% الان میشه 20% سال آینده و شما یه هم میبینید در طول یک دهه معادل یک دهه شما کاهش رشد اقتصاد رو در واقع داشتید. خب چه اثر روانی و شناختی و ادراکی روی مخاطب میذاره؟ اثر کاهنده داره. این اثر کاهنده قاعدتا یکی از مهمترین اتفاقات رو میاره ایجاد میکنه و اون هم اینه که حوزه توان رو ما در حوزه شناختی تکنیک‌های متفاوتی، یکی از اون تکنیک‌ها تکنیک توانه، میاد روی حوزه توان اثر میذاره. هم توان رو کاهنده جلوه میده، هم ناتوانی رو فزاینده جلوه میده. خب این رو در کنار هم دیگه نهایتاً میتواند فاصله بین روان و میدان رو به نحوی به هم بریزه که قابلیت اتصال برای هر نوع جهش یا پرشی رو در واقع یا مهار کنه یا کنترل کنه یا اصلا ممانعت جدی در واقع به عمل بیاره.
آقای دکتر، تو حوزه های در واقع جنگ های ترکیبی که ما در واقع باش درگیر هستیم، یکی از مؤلفه ها بحث در واقع درگیر کردن حوزه اقتصاد ما با قیمت تمام شده بسیار بالاست. ببینید، ما وقتی که قرار هست یک محصولی رو تولید بکنیم در کشور، برای در واقع این بخش مؤلفه هایی رو داریم تا به یک قیمت تمام شده برسیم، از مواد اولیه، هزینه دستمزد، هزینه های نرخ استفاده از منابع مالی و در نهایت تبدیل به یک محصول بشه و فرایندی که برای توزیع این در واقع داریم. ما این بستر در واقع ابتدا به ساکن تا در رسیدن کالا به دست مصرف کننده یک قیمت تمام شده بسیار بالایی رو داره. همین این موضوع باعث میشه که عملاً یک کالایی که ما داریم در کشور داریم تولید بکنیم یا گران قیمت به دست مصرف کننده ما داریم میرسه،
یعنی رشد رشد دلالیه،
بله،
واسطه گری های بی ربط.
احسن. یا اینکه همین موضوع و همین محصول در واقع تولید شده در داخل کشور یه محصول رقابتی داره که در خارج از کشور تولید شده و قیمت تمام شده پایین تری رو داره و میتونیم ما ازش استفاده بکنیم،
مثل خودرو،
که عملا چه اتفاقی رو برای ما ایجاد کرده؟ حوزه رقابتی بودن کالای تولید شده ما رو در داخل متوقف میکنه. همین موضوع یکی از مؤلفه هایی است که عملا تولید ما رو متوقف میکنه و بسیاری از تولید کنندگان ما امروز به این موضوع رسیدن که عملا تولید براشون در واقع بهینه نخواهد بود و همین موضوع در چرخه گردش حوزه اقتصاد واسه مجدد دوباره در اون رشد تورمی مخارج داشت.
اگر بخوایم خیلی فنی بهش نگاه بکنیم، یکی از شؤون نفوذ برای ایجاد یأس و نادیده گرفتن ظرفیت‌های داخلی میتونه تلقی بشه. خیلی سپاسگزارم آقای محمدیان، بحث خیلی خوبی بود. این بحث حوزه اقتصاد شناختی یا تأثیر اقتصاد در حوزه شناختی یکی از سرفصل‌هایی که من فکر می‌کنم اگر موافق باشید به یه برنامه بسنده نکنیم، شاید لازم باشه که فکر میکنم حداقل 3-4 برنامه پیرامون همین موضوع در واقع مباحث رو داشته باشیم و نقش نخبگان در حد فاصله بین تأثیرات شناختی و اقتصادی که در واقع میتونه اینجا داشته باشه با همه زوایا و موضوعاتی که وجود داره. انشالله این برنامه، حالا با توجه به اینکه هم به لحاظ زمانی محدودیت داریم و هم بالاخره در ابتدای شروع برنامه ساعت 24:01 در روز در سال 1402 هست، فتح باب خوبی است نسبت به در واقع موضوع که انشالله بتونیم این رو در طول سال از زوایای مختلف و با بررسی اسنادی که وجود دارد و بر مبنای تعاملات و تأملاتی که در جامعه صورت میگیره این رو تشریح و تفسیر کنیم. شاید از این رهگذر مخاطبین عزیز ما، مخاطبین فریخه عزیز ما به این مسئله هم دقت کنند. چرا حضرت آقا میاد نقایص رو در نظام در حوزه اقتصادی میگن اما تهش هم یه تعداد از نقایص رو متوجه مردم میدانند، بحث اسراف، بحث اشرافیگری، اینها رو هم، اینها همون رابطه لبه فرهنگ و اقتصاد در حوزه شناختی است و میتونه خیلی از موضوعات رو در واقع تغییر بده. خب حالا یه نفر در ماه یه میلیون تومن درآمدی داره با یک ماشین قابل قبول، با یه متراژ خونه قابل قبول، به محض اینکه میره روی این فضا که ماشین مثلا 300 میلیونیش رو بکنه 1,300,000,000، خب قاعدتاً یه گپ 1 میلیاردی رو آدم بخواد پر بکنه با حقوق کارمندی نمیشه. خب آرام آرام وارد فضاهای دیگه میشه و خیلی از فاکتورها اینجا تغییر میکنه. با همین تمایل 300 میلیون به 1,300,000,000، منکر این نیستیم که باید ماشین خوب سوار شیم، جای خودش محفوظ، اما به وسعی و به تقدیری و به قاعده ای و به زمانی و به مکانی، حالا من کارمند با مثلا حقوق ماهی مثلا 1,000,000 تومان فرض کنم یهو میرم 500,000,000 تومان هم وام میگیرم، باید اینو پرش کنم و وارد فضاهای به قول به تعبیری من لایحضر میشیم که خب دیگه خیلی هم نمیشه اون تو دیگه توقع خوب بودن و نمیدونم خیلی چیزها رو در واقع داشت. امیدوارم که این قبیل موضوعات و این قبیل مباحث فتح بابی باشه برای مخاطبین عزیز ما در همه سطوح که بیشتر تأمل بشود و اونجاهایی که روی ادراک و شناخت ما اثر میذاره ولو به ذره‌ای، ولو به قدمی، ولو به قلمی در این حوزه انشاءالله پرداخته بشه. اگر جنبندی دارید بفرمایید.
خیلی ممنون از توضیحات جامع و کاملتون. من یه جسارتاً پیشنهادی رو خدمت جناب عالی و دستاندرکاران برنامه رادیو گفتگو دارم، چون این رادیو یک رادیو نخبگانی است و شناختی که از این در واقع مجموعه هست، شنوندگان این مجموعه و این برنامه حوزه شاید در واقع میشه گفتش که نخبگانی جامعه هستن و این انتظار از این مجموعه بر این است که به موضوعات هم چالشگونه ورود پیدا کنه،
سریع‌تر و هم عمیق‌تر،
دقیق‌تر ورود پیدا کنه و با توجه به اینکه تاکیدات حضرت آقا طی این 10 ساله شاید بالغ بر شعارهایی که در واقع تعریف کردن برای هر سال بالغ بر 10 موردش مستقیما حوزه اقتصاد، مستقیما حوزه تولید، مستقیما حوزه تورم، یعنی دقیقا دیگه گرانیگاه رو دارن بهش اشاره میکنن، بد نیست که این مجموعه بیاد دقیقا تمرکز کنه در این حوزه ها به صورت تخصصی. به طور مثال 4 برنامه رو در حوزه صرف تولید، 0 تا 100 تولید رو در واقع پیش ببره، در حوزه در واقع اقتصاد مؤلفه های تأثیرگذار بر حوزه های اقتصاد رو در واقع تعریف کنه و نگاه گفتگو محور باشه. این خیلی خوشایندتره، یعنی وقتی که 2 نفر گفتگو محور مسائل رو پیش میبرن در حوزه، برای شنونده هم قطعا در واقع به عنوان یک مخاطب برنامه قطعا جایگاه ویژه
خواهد
داشت. خیلی خوشحال هستم که در واقع در این بخش در خدمت جناب علی و مجموعه بودم. انشاءالله که مسیری برای این حوزه به درستی مجموعه حوزه رسانه ملی بتونه تعریف بکنه و اثرگذاری خودش رو بتونه در اون جایگاه هایی که کمرنگ بودنش رو ملموس بهش اشاره کردن و متذکر شدن انشاءالله بتونه محقق
بشه. انشاءالله با دنیای احترام خدمت مخاطبین عزیز، یا علی خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، در خدمت 2 مهمان بزرگوار، آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای محمد رضا محمدیان کارشناس اقتصادی بودیم. امید که در این مجال با موضوع نخبگان و توان شناختی، نخبگان و اقتصاد آشنا شده باشید. قرار ما 4 شنبه 16 فروردین با موضوع نخبگان و توان، صلح شناختی، نخبگان و تصمیمات به موقع. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01. بدرود.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، شما همراه هستید با بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو. شما عزیزان میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید.
دوستی با اهل بیت فوق‌العاده است، بی‌نظیر، غیر قابل بیان. اصلا این نبودن، من یه آدمی بودم که اصلا شاید هیچ کس نگام نمی کرد، هیچ کس اصلا، خیلی الان این چادری که سرم کردم قبلا این نبودم. خیلی ممنونم که آقا نگام کرد، باعث شد چادری بشم. ارثیه مادرم رو نگه دارم.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش‌گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست. حجاب ایناست، اینو باید خیلی قدر دانست و از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب. این جزء نعمت‌های الهی است.
حجاب خود بنازه که به تو خدا عطا کرد، کرمی عظیم خواهر به تو ذات کبریا کرد، به تو خواهر مسلمان دو صد افتخار دارم، که تو را عزیز و لایق به خدا قسم خدا کرد، به خدا قسم خدا کرد.
دعوتید به معراج شهدا، وداع با پیکر مطهر شهدای مدافع حرم، میلاد حیدری و مقداد مهقانی. امروز دوشنبه 14 فروردین از ساعت 21، معراج شهدای تهران، خیابان بهشت. به مدت یک ساعت در این فرصت گفتگوی سیاسی امروز رو میشنوید با موضوع بررسی بحران داخلی رژیم صهیونیستی و چالش برای بقا در سرزمین‌های اشغالی.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلام